وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تترفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد از اینکه سنت های جاهلی بسنیین رو ذکر کرد، فود به اینکه اونها درباره کشاورزی تصمیماتی گرفتن، درباره دامداری تصمیماتی گرفتن، مقداری از دامها را، مقداری از محصولات کشاورزی را بیجا تحریم کردن، اونگاه حکم عمومی اینها را در دو فصل جداگانه بیان فرمود. فصل اول مربوط به کشاورزی، فصل دوم مربوط به دامداری. درباره کشاورزی فرمود و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، ضمن اینکه حکم فقهی اینها را ذکر میکنند، فرماید مسئله توحید ربوبی هم در اینجا از نظر دور نشده. مستقیما احکام فقهی رو بیان نفرمود که شما درباره غلات چه کنید، درباره میوه ها چه کنید، بلکه فرمود خدا مبدعی است که هم کشاورزی باقی را و هم کشاورزی زرعی را انشاء کرد برای شما آفرید. و هو الذی انشأ جنات، بعد این جنات و باغها را تفصیلا بیان فرمود. فرمود بخشی از اینها معروشات هم، مانند درخت های انگور که بر اینها داربست فراهم می شود، اینها را بر عرش دار می نشانند، یعنی بر سقف دار می نشانند، می شود معروش. و غیر معروش، این غیر معروش قاه به این معنا باشد که می توان برای اونها داربست فراهم کرد، نظیر برخی از انگورها که در این حال که می توان برای اونها داربست فراهم کرد ولی داربست نیست، یا نه اصلا شأنیت داربستی ندارد، مثل هندوانه، خربوزه، سایر سیفیجات. همه اینها زیر مجموعه و غیر معروشات هم. بعد به عنوان ذکر خاص بعد از آن برای فضیلت و رواجی که دارند، جریان خرما و زر را ذکر فرمود و نخله و زر، که این از قبیل ذکر خاص بعد از آن بست، اون جنات همه اینها را شامل می شود، اختصاصی به باغ ندارد. بالاخره مسائل کشاورزی زرعی هم شامل می شود، چون که زر همه اقسام حبوبات را در بر می گیرد. ذکر نخل و زر بعد از جنات، ذکر خاص بعد از آم است برای اهمیت مطلب. اونگاه فبودن مختلفن اکلو، اکل یعنی میوه، یعنی مایه اکل. ضمیری که بعد از اکل ذکر شده است مفرد است، یا به کل واحد برمیگردد، یا اگر به عهدهما برگردد از باب اکتفای به عهدهما عن الاخر است. نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه که زاره او تجارت رو لهون این فض و الیها نه الیه ما، با ارجاع ضمیر به عهده ما از دیگری بینیاز شد، وگرنه می فهمود زاره او تجارت رو لهون این فض و الیه ما. در اینجا هم با ارجاع ضمیر به عهده ما از دیگری بینیاز شد، وگرنه می فهمود مختلفن اکلوهما. اگر ضمیر مضافون الیه اکل به کل واحد از نخل و زر برگردد، که دیگر نیازی به این تکلف نیست، اگر به عهد ما برگردد، اونگاه نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه خواهد بود که با ارجاع ضمیر به عهد مرجعین از دیگری بی‌نیاز شد. جریان زیتون و رمان را هم بعداً برای اهمیتشون جداگانه ذکر فرمودن، که اینها دو گروه هست، دو دستن، متشابه هم و غیر مشابه. اینا یا شبیه همان از نظر شکل و اندازه و طعم و رنگ و بو، یا غیر ایدن، که خود همین ها نشانه ها و از آیات الهیت. در اوائل سوره مبارکه رد اونجا بفرماد به این که به فر ارزه قطع المتجاوراتون، در زمین تن قطع مجاور همان، خاک شبیه هم است، آب شبیه هم است، آفتابی که میتابد شبیه هم است، هوایی که در اختیار همه این کشاورزیات شبیه هم است، اما معزالک نفضل و بعضها علی بعضیم فی الاکل. میوه ها رنگارنگ است، مزهاشون فرق میکند، کیفیتاشون فرق میکند، اندامشون فرق میکند به ماننده، که اینا خودش نشانه توحید ربوبی است. متشابهند به غیر متشابه. بعد از اینکه جریان توحید ربوبی را در صدر ذکر کرد، فمود و هو الذی انشأ جنات معروشات، اونگاه حکم فقهی اینها را ذکر میکند، فمود کلوا من ثمرهی اذا اثمر، همه اینها بر شما حلال است. دیگر نگویید هذه انعام هجر لا یطعمها الا من نشاء، برخی از این محصولات را تحریم بکنید، بگویید مخصوص مرد هاست، بعضی مخصوص مثلا بتکده است، بعضی مخصوص صدنه و خدمه بتکده است، این حرفا را نگید. برو من ثمرهی، این امر چون در مقام دفع توهم حرمت است، لذا دلالت بر وجوب ندارد، دلالت بر استحباب، یعنی اصل اباحه فرماید. نظیر اون که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که لا تقتلوا صیده و انتم حرم، که قتل صید خشکی دریایی، قتل صید بری در حال احرام حرام است، اما فود به اذا حللتم فاصطادوا، این در حقیقت امر به اصطیاد، این برای تجویز بعد از حرمت است، یعنی در حال احرام حرام بود، الان اون حرمت برداشته شد، نه اینکه بعد از خروج از احرام قتل صید بری واجب باشد. اذا حللتم فاصطادوا، این امر چون واقع است عقیب به توهم حج، فقط اباحه را می‌رساند. بله، دیگر چه از نهای خود ذات اقدس اله، چه از غیر نهای مشکل، اونا تحریم می‌کردن. می‌فهمد به اینکه این تحریم اساسی ندارد. اون چه که قبلا از طرف ذات اقدس اله بود، گاهی با امر بعدی برداشته می شود، نظیر همون سوره مبارکه مائده که گذشت، یا در بخشای پایانی سوره مبارکه جمعه دارد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، که اینجا پرهیز از بیع واجب است، انجام خرید و فروش حرام است و ماننده آن. اما فرمود تو اذا قضیت صلاتو فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، اونجا که دارد پس اولا ذکر الله فورا خودتون رو به مراکز نماز جمعه برسانید، این واجب است. خرید و فروش هم وقتی که نماز جمعه واجب تعیینی باشد تخییری حرام است، خرید و فروش میشه حرام. وقتی نماز جمعه تمام شد، دو تا امر پشت سر او هست، یکی انتشار از مسجد در زمین، یکی تحصیل فضل خدا به نام کسب. اون هر دو امر بر اباحه حمل شده است، چون عقیب توهم حضرت و متفضا قضیت صلاتو فانتشر فی الارض، این معناش اینه که خروج از مسجد یا مصلی واجب است، فورا انسان باید به دنبال کار برود. حالا اگر کسی خواست نمازهای مستحبی، نمازهای قضا، ادعیه، اوراد، اذکار، تلاوت قرآن را در همون مسجد یا مصلی بعد از نماز جمعه داشته باشد، خب این که حرام نیست. این که فرمود اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، این فانتشروا در مقابل فاسعوا الی ذکر الله است، اونجا آمدن واجب است، الان دیگه وجوب برطرف شد. چه این که اون امر وابتغوا من فضل الله در مقابل و ذرالبیع است، قبلا کارهای اقتصادی کردن، مشغول کارهای دنیا بودن و عید و فروش کردن حرام بود، الان اون حرمت برداشته شده. پس قبلا دو تکلیف الزامی بود، الان اون دو تکلیف الزامی برداشته شده، لذا این دو تا امر، یکی فانتشروا یکی وابتغوا، حمل بر اباحه می شود. در اینجا هم این که فرمود کلو حمله بر اباحه می شود، برای اینکه ذات اقدس اله تحریم اونها را نقل کرد، بعد فرمود این تحریم بی اساس است. تحریم بی اساس است معنیش نیست که بر شما واجب است از تک تک این دام ها یا از تک تک این کشاورزی ها استفاده کنید، نه، همه اینها بر شما حلال است. خب کلوا من ثمره اذا اثمر، اما و آتوا حقه یوم حصاده هم می تواند بر وجوب باقی باشد، چون این در مقام توهم حضر نیست. اون امر کلو چون محفوظ به قرینه است برای اباحه خواهد بود، اما این آتوا حقه چون محفوظ به قرینه نیست می تواند بر وجوب دلالت بکند. اصلش وجوب است و الا ما خرج به دلیل. به این هاشون در دو جمله هستن، گرچه وحدت سیاق ایجاب میکند که هر دو یک سام باشند، اما برای امر اول قرینه است، برای امر دوم قرینه نیست. لذا کلو هم بر اباحه میشود و آتو هم بر وجوب یا مثلا استحباب، اما کلو بیش از اباحه را نمیفهماند. مطلب دیگر است که در زید این کریمه و آتو حقه روایت فراوان است که بخش از اینها برای کلین رضوان در نقل کرد، بعضی هم در تفسیر عیاشی است، مجموع اینها در تفسیر شریف برهان گردآوری شده. اینا چند طایفه از نصوصن. یه طایفه دلالت بکند بر این که این و آتو حقه یوم حسادهی برای اینکه حق مستمندان تأدیه بشود و اونها در شب حضور ندارن، در روز حاضرن، لذا چیدن میوه، کندن میوه یا درو کردن محصولات کشاورزی در شب منهی لااقل کراهت دارد و معللش شده است این نهی کراهتی و تنزیهی در نصوص به اینکه فقرا حضور ندارند تا شما سهم اونها را تأدیه کنید. چیدن میوه و درو کردن محصولات کشاورزی در شب مکروه است. سبزیجات هم همین طور است، برای اینکه اون دلیل عام است. بالاخره این یه طایفه از نصوص که برهم کرینی و دیگران اینو نقل کردن. طایفه دیگر از نصوص آن است که فرمودن که حقی که ذات اقدس اله در این محصولات کشاورزی قرار داد دو قسم است، حق اون یؤخذ منک و حق اون تعطیه. یه حقی است که از تو میگیرن، این زمان زکات مفروضه است که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یه حقیست که تو میدهی غیر از اون زکات مفروضه است. بنابراین این آتو حقه یوم حصاده به عنوان جامع میتواند ملحوظ باشد. شرحش به وسیله آیات بعدی است که اون که زکات مفروضه است در مدینه نازل شده، اون که غیر مفروضه است در بچه هم میتواند نازل شده باشد. نه، چون بالاخره اون حکمت است. حالا اگر اتفاق افتاد فقرا شب حضور داشته است، شاید اون کراهت برطرف باشد. این نهی معلل است. خب اثبات اینکه این کار در شب مکروه است و در روز مکروه نیست، تعبد محض نیست. یه وقت است گفتن شما وقتی آب می نوشید مستحب است که روز واسه ایستاده اب ندارد، شب ایستاده نباشد. این پیداست بین شب و روز فرق است، اما در اینجا معلل است. فباید این که در شب چیدن میوه یا درو کردن محصولات کشاورزی منهی است، برای اینکه فقرا حضور ندارند. طایفه سوم روایاتی هستند که دلالت میکنند بر اینکه این لا تصرفو شامل حال انفاق هم میشود، نه تنها مالک در تصرف مال خود مصرفانه صرف نکند و نه تنها فقیر بعد از دریافت اموال زکوی در اونها مصرفانه تصرف نکند، بلکه مالک هنگام تأدیه حقوق فقرا هم مصرفانه ندهد. در بعضی از نصوص آمده است که وقتی که خدمتگزاران برخی از ائمه علیهم السلام هنگام صدقه دادن از امین خرمن با دو کف دست را پر از گندم می‌کردند به مسمن می‌دادند، امام سلام الله علیه صیحه می‌زد، فریاد بکشید، داد بکشید که چرا این چیکار می‌کنید، قبضتن قبضتن بدید، یه مش بدید. خب این از امامی است که وقتی خودش ببیند مصلحت و حکمت الهی اقتضا بکند که از تمام مال خود بیرون بیاید نظیر امام مجتبی سلام الله علیه، این کارو میکند. چند بار وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه تمام مال را بین خود و فقرا تقسیم کرده است، حتی نعل به نعل. این اگر دو جفت کفش داشت، یه جفت کفش میداد، یه جفت کفش برای خود نگه میداشت. نه نعل به نعل یعنی یه جفت کفش داشت، یه لنگه رو به دیگری میداد، یه لنگه رو خودش دیگر میداشت. نه، حتی نعل به نعل. این اگر دو تا کفش داشت، یه کفش به دیگری میداد، یه کفش خودش. خب، اینا این خاندانن. اما برای تعلیم و تربیت ما میفرماد به این که شما وقتی بخواد حقوق رو ادا کنید، این هم حدی دارد. این را چرا این کار کردم؟ برای اینکه بعضی افرادی که به فکر زن و بچه‌شون نبودن، آیات صدقه و انفاق را که می دیدن، تمام اون چی که محصول کارشون بود به مسمنده می دادن. یبقا هوه و عیالهو برارز. فمن جوری این کار را باید گرفت. بالاخره انفاق هم حدی دارد. عائله هم واجب و نفقن، اون هم باید تأمین بشود. اونها رو تأمین کنید، از دیگران هم غفلت نکنید. لذا بعضی از افراد صحابه در صدر اسلام که تمام مال رو داده بودن، دین اونها رو مذمت کرد. طایفه دیگر روایاتی است که بفهمد به این که این آتو حقه و یوم حساده، حالا شما شب این کار رو نکردید، روز در این کار رو بکنید. اگر مستمند مسلمان بود به سراغ شما آمد، اون رو نامید نمی کنید. حالا اگر نظیر مکه که مسلمان ها کم بودن، یه فقیریست مشرک، اون آمده، می شود یک انسان گرسنه‌ای رو ترد کرد به بهانه اینکه او مشرک است و بتر است؟ بودن نه. این کان مسلمن اعطهی و الا فاعط المشرک. این دین است. فرماید انسان گرسنه نباید روی زمین باشد و رو بتر است. اون صدقه واجب است، اون زکات است که شرط گیرنده اسلام داشتن ولایت است. اما تأمین نیازهای انسان ولو غیر مسلمان هم واجب است. حالا یه حیوانی گرسنه است، آدم میتواند بگه او گرسنه است، از گرسنگی بمیرد، یا تغذیه او واجب است. اون روح بلند الهی انسانی که بر اسلام حاکم است، اون روح در سایر نفقات و مبررات ظهور میکند. حالا ممکن است درای زکات واجب شرطی باشد که گیرنده و مستحق او گذشته از اسلام باید دارای ولایت باشد، این حق است. اما حقوق دیگر که چنین شرطی را ندارند. حالا اگر یک کسی در یه شهری زندگی می کند که در اون شهر کافر هم هست، حالا اهل کتاب یا غیر اهل کتاب، کمونیست هم هست، او در صدد براندازی نظام نیست، حالا یا استضعاف فکری دارد یا مشکل دیگری دارد، معاذالله به این درد مبتلا شد، تأمین او بالاخره واجب است یا نه؟ نمی شود گفت حالا او چون کمونیست است کافر است گرسنه بماند، گرسنه بمیرد. این طور نیست. این طایفه چهارم از نصوصی که در تفسیر شریف برهان هست دلالت میکند بر اینکه شما باید مسلمان را تعلیم کنید. اگر مسلمان بود چه بهتر، نبود مشرک، اگر مشرک شد او را هم باید سیر کنید. اون معلوم شد در صدد براندازی است دیگه، کافر حربی است. اگر چنانچه کافر حربی است، انسان از خود دفاع میکنه و مگه در پناه دولت اسلام است. در صدد براندازی هم نیست. این چنین نیست که انسان بگه حالا که گرسنه شد گرسنه باشد بمیرد. حالا اگر کسی اسیر شد، کافر اسیر شد، بالاخره تغذیه او واجب است دیگر. وجود مبارک از تعمی سلام الله علیه دستور داده بود که ابن ملجم را تغذیه کنید، بعد حکم اعدامش جاری کنید. انسان صبر بکند یک کافری گرسنه بمیرد، این که مطابق شرع نیست. خب، حالا اگر چون که این راجب زکات باشد، چون زکات در مدینه نازل شده است در مکه،
بنابراین این نمیتواند تمام باشد. مطلب دیگر آن است که خب پس روایاتی که در ذیل این جمله مبارکه ابهات و حقه و آمده است 4-5 طایفه است که بخش بر مرحوم کلینی است، بخش بر تفسیر عیاشی. بله نه، اون روایات که میگویند که شما لیل نکنید یا نشینید، نخواستن این یوم رو معنا کنند، وگرنه خب خود یوم دلالت میکرد. این یوم در مقابل شب نیست، وگرنه ما احتیاجی به روایت نداشتیم. این روز یعنی ظرف یعنی زمان. روایات هست که میگوید به اینکه شما شب نشینید من هیست، و اگر این روز در مقابل شب بود که احتیاجی به اون همه روایت نبود. مثل بعدی آن است که برخی فکر میکردن این آت و حقه و زکات مفروضه است. وقتی متوجه شدن که زکات مفروضه فقهی مستره در مدینه نازل شد نه در مکه، آمدن گفتن این آیه مدنی است ولی در سوره مکی واقع شده. این هم تام نیست، برای که ظاهرا سوره مبارکه انعام همونطوری که قبلا بحثش گذشت و مورد پذیرش بسیار از بزرگان هر تفسیر بود دفعتا واحدتا نازل شده است. نمی شود گفت که این آیه در مدینه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اثناء آیات سوره مکی قرار دادن. خودش از اینکه این سیاق نشون میدهد که برای ابطال اون سنت های جاهلی مشرکین است. مشرکین که میگفتن هذی انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء، ذات اقدس الهی در همین بخش سوره مبارکه انعام در دو فصل، یه بحث مربوط به کشاورزی یه فصل مربوط به دامداری، اون خرافات اینها را دارد ابطال میکند. بنابراین این نمیتواند زکات مفروض باشد، ولی زکات مفروض میتواند زیر مجموعه این بعداً مشروحاً بیان بشود که این و آتو حقه و فی الجمله دلالت بکند بر وجوب. اما چی واجب است، بر چی واجب است، شرایط چیست، این ممکن در مدینه نازل شده باشد که بر همون 9 چیز واجب است. و به همین دلیل گفتم به این که گرچه آیه مطلق است، همه اقسام باغداری و کشاورزی زرع و امثال ذلک را شامل می شود، ولی زکات مخصوص اون غلات عربه است. برای این که در طائف انار به خوبی به عمل می آمد، هلو به عمل می آمد. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای جمع زکوات مأمور می‌فرستاد و هرگز متعرض مسئله انار، باغ انار، باغ هلو که در طائف داشتن نمی‌شد. از خرما و امثال اینها زکات می‌گرفت، از غلات عربه زکات می‌گرفت، جو و گندم و خرما و کشمش زکات می‌گرفت، اما از انار و هلو صرف نظر می‌کرد. معلوم می شود به این که این زکات واجب مستره نیست. بعدها که جناب ابو حنیفه در کوفه پیدا شدند و بسیاری از این امور را مشمول زکات واجب تانستن، اونگاه مورد نقد قرار گرفت که خب چطور مدینه که محبت وحی است، جایگاه وحی است، دارالهجره است، مهد حکومت اسلامی بود، 10 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حکومت اسلامی را اجرا می کرد، در بسیار از این سنوات مأموران را برای جوایه و جمع زکوات اعزام میکرد و به طائف میفرستاد و از این غلات عربه زکات میگرفت، و اما از باغ انار و باغ هلو و امثال ذلک انار نمیگرفت. بعد شما در کوفه که آمدید مستقر شدی از همین را میخواد زکات بگیری. البته زکات معنای عام اعمی از مفروض غیر مفروض بر همه اینها هست، اما اون زکات مستره فقهی را نمی شود از این آیه استفاده کرد و گفت چون در ذیل همه جنات معروش و غیر معروش و زیتون و رمان و نخل و زرق قرار گرفت، همه باید زکات داده بشود، در حالی که این چنین نیست. بله دار خوب، غرض آن است که از ذر حق زکات مفروض اثباتش مشکل است، اما اون حقوق واجب که برای تأمین نیازهای مسمندان است، اون این حکمش وجوب هست و صدقات مستحب هم از این آیه استفاده می شود. حالا اگر کسی می داند که در شهر یا روستای او چند تا فقیر است و او هم محصولش برنج است و چغندر است و یا انار است و حلوست و خیار است و گلابی است و امثال زاله که مشمول زکات مستلفقی نیستند. فقرا هم در شهر هستند. او باید بگوید که مالم که متعلق زکات نیست، پرداخت چیزی به این فقرا بر ما واجب نیست؟ یا نه، تأمین نیاز فقرا واجب است. اگر یک شخص می داند دیگران با خبر نیستند که واجب عینی است، اگر چند نفر با خبرن واجب کفایی است. اونگاه این واجب را اگر ندادن حاکم شهر تو ولی ممتنع است، می تواند از اینها بگیرد به مسمندان بپردازد. بالاخره گرسنه که نباید در یه نظام باشد، در یه شهری گرسنه باشد، در یه روستای کسی گرسنه باشد. یه حرفی در تفسیر قرطبی آمده و اون مربوط به توحید و ربوبی است که ذات اقدس اله همه اینها را آفرید. اونگاه کجا هستن عین الفلاسفه و اونا سوها؟ کجا هستن حکما و کسانی که علاقمندان به حکما هستن که ببینن قرآن کریم از همه اینها استفاده کرده است برای توحید ربوبی؟ لابد منظورش از این فلاسفه فلاسفه مادی است، وگرنه فلاسفه الهی و حکما الهی که قبل از میلاد جناب قرطبی همه این براهین رو در کتاب ها نقل کردن. باید گفت شما کجایید ببینید فلاسفه به نظیر فارابی و بو علی و امثال زالک اینا رو تو کتاب هاشون پر کردن. خب مسئله بعدی آن است که این زیل انهو لا یحب المسرفین مطلق است و اون روایاتی که در تفسیر برهان و مانند اون آمده است برای بیان بعض از مصادیق خفی است که لا تسرفو یعنی حین انفاق دو کف ندید، قبضتن بدید. این که فرد نادر است او رو تعرض کردن تا مغفور نماند، وگرنه اسراف در مصرف را چه گیرنده چه مالک باید بدانن ممنوع است. این یک. چه قانون گذاران بخواد قانون گذاری کنن مصرفانه نباید باشد. این دو. چون الان اون چه که در این سیاق است قانونی است مصرفانه، نه مصرفی است مصرفانه. اونا گفتن هذه انعام و حرس و هجر لا یطعمها الا من نشاء. خب این قانون گذاری مصرفانه است، بدون حد و بدون دلیل عقلی یا نقلی انسان قانون را بگذراند مصرفانه است. پس اطلاق انه لا تصرفوا انه لا يحب المسرفون محکم است، چه بخواهد درباره مالک، چه بخواهد درباره مستحق، چه بخواهد در هنگام انفاق و اعطا، چه بخواهد در هنگام قانون گذاری بر حلیت و حرمت. همه اینها زیر مجموعه نهی لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. برخی از مطالب دیگر ممکن است در این فصل اول که مربوط به کشاورزی است باشد که در نوبت‌های بعد مطرح شود. و اما اون چی که در آیه 142 همین سوره مبارکه انعام است فهمود به من الانعام همولتن و فرشای مربوط فصل دومه، چون ملاحظه فرمودید اونا هم درباره کشاورزی هم درباره دامداری تصمیمات خرافاتی گرفتن. گفتن هذه انعام و حرس هجر لا یطعمها الا من نشاء. چه اینکه درباره انعام حکم دیگری بود که قبلا گذشت که گفتن این ما فی بطون حاضر انعام خالصتون لذکور دم و محربون علا از واجنا و این یکم میتتن فون فی اشفیلت ها سیجدی هم وست هم اینو حکیمون علی. حالا برای رد و ابطال سنن جاهلی اونها در فصل دوم که مربوط به دامداریست اینا رو بیان فرماید. فرماید به مدل انعام همولتن و فرشا. خب این گرچه مصدر به هو الذی خلق کذا و کذا نیست، اما از نحوه تعبیر برمی آید که فرمود خداوند این اقسام گوناگون دام را آفرید. از انعام برای شما حموله خلق کرد و فرش. حموله همان است که در اوائل سوره مبارکه نحل بیان کرد که ما برای شما برای حمل بارتون اسب و غیر اسب آفریدیم که لتحملوا اثقالکم و ما اثقالن که ما انتم و حاملی الا بشق الانفس. شما نمی توانید اونا رو جابجا کنید از مسافرت ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق الا بشق الانفس، اما اونها برای شما هم میکنن. لتحملوا اثقالكم وما انتم بحاملیه الا بشق به دشواری و مشقت به مانند. خب اینا رو میگن حموله، هم سواری میدهن هم باروری به عهده اونهاست. این وسیله. و فرشن، فرش اون حیوانای کوچیکی است که مفروش علی الارض است، مثل بره، که این نه توان باربری دارد نه توان سواری دارد. فرمود این حیوانات چه کوچک چه بزرگ، چه اونایی که توان با حمل بار و مسافر دارن، چه اونایی که توان حمل بار و مسافر ندارن، ذات اقدس الهی آفرید. چون خداوند اینها را آفرید، قانون مربوط به دام را هم خداوند باید مشخص و مقرر کند. فرمود به من الانعام حمولتن و فرشن کروم ما رزقکم الله. این کلو هم امری است که وارد شده است برای دفع توهم حضر. اونا گفتن که هذه انعام و حرس هجر لا یطعمها مال من نشا، مثلا نه خدایی که این انعام را آفرید بر شما حلال کرد کلو. یا این چی میگوید ما فی بطون حاضر انعام خالصتون لذکور دارم و محرم علا ازواجنا، ما به همه شما خطاب بکنیم کلو. این کلو یعنی چه مرد چه زن برای همه حلال است. این چی نیست که یه عده محجور باشن یه عده ممنوع باشن و ماننده اون. خب غیر از اباحه از این امر کلو چیزی استفاده نمی شود، برای اینکه محفوظ به قرینه است. کلو من ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. در جریان که زیل آیه کشاورزی فرمود لا تسرفوا، اینجا می فرمود به اینکه شما جای پای شیطان پا نگذارید. خطوه یعنی گام، اونجایی که شیطان گام برداشت خلاصه پیرو خط شیطان نباشید، پیرو گام شیطان نباشید. اون خرافاتی که گذاشتید گفتید هذه انعام و حرس هجر لا یطعمها الا من نشاء، یا گفتید ما فی بطون هذا انعام خالصت لذکورنا و محرم علی ازواجنا، یا گفتید هذا لشرکائنا، همه اینها پیروی خط شیطان است. شما پیرو خطوات، خطوه، گام و مسیر شیطان حرکت نکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چرا؟ چون انه لكم عدو مبین، یه دشمنی که دوشنی و آشکار است. این برخلاف عقل مطالبی رو بر شما تحمیل میکند، برخلاف نقل مطالبی رو بر شما تحمیل میکند تا شما رو به جهنم بکشاند. بنابراین اون قانونگذاری های بیجا جزء بدعت های محرم است، که اینکه اسراف در مقام عمل هم جزء خطوات شیطان. بقیه انشاءالله بر روز چهارشنبه. والحمدلله رب العالمین.